أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب جلسه قبل بحث روایاتی که در مورد لعلالله یحدثو و در ذالک امرا رو صحبت کردیم. یه نکته کوچکی فقط عرض کنم و بحث قبلی رو ببندم، اون اینی که عرض کردم این روایت یک در نقل دیگری که وارد شده یه اضافه ای داره. حالا اون اضافهش مورد بحث هست که بنابر این که اون اضافه رو ما نپذیریم، اون بحث پیش میاد آیا اون باعث میشه که قسمت قبلی روایت هم از اعتبار بیفته یا باعث نمیشه، یعنی تبعض در حجیت نسبت به یک روایت. به نظر میرسه خیلی مشکلی نداشته باشه، مضمون هایی که به همدیگهش ارتباط آنچنانی ندارند. حالا فرض کنید اون قسمت بعدیش به جهت تقیه صادر شده باشه یا به جهت اصلا راوی جعل کرده باشه. این نکته رو عرض بکنم، مجرد این که راوی یه روایت جعل بکنه دلیل بر این نیست که از وساقت میفته. گاهی اوقات ممکنه یه راوی رو عنوان ثانوی در یه مورد یک جعلی انجام بده و این یک مورد ولو جعل عمدی هم انجام بده خودش رو شرعاً مجاز دونسته، ولو به اشتباه ولو به خطا خودش رو مجاز بدونه که در این مورد چیده رو جعل بکنه، دروغ بگه. این باعث نمیشه از اعتبار بیفته. گاهی اوقات یه نفر فرض کن در یه جا دروغ گفته، خیال کرده اینجا دروغ مجاز هست، دروغ مصلحت آمیز مصداقشه، مثلا جزء مستثنیات کذب هست و دروغ بگه. مجرد این که در یه جا ولو اشتباهن که واقعا جزء مستثنیات کذب نبوده ولی این آقا خیال کرده جزء مستثنیات کذب دروغ بگه، اون را از اعتبار نمیذاره. چون مرحوم شیخ اینجا در ذیل این روایت داره میگه عبدالله ابن بکر شاید این رو اصلا اون مطلب رو خودش جعل کرده باشه و امثال این حرفا. مرحوم فیض کاشانی اعتراض میکنه اگر ما یه همچی احتمال رو بدیم، اصلا روایت های عبدالله بن بکر کلن از اعتبار ساقط میشه. یا بعضی ها گفتن اینکه عبدالله بن بکر جز اصحاب اجماع شمرده شده این با این منافات داره. نه، اینا هیچ کنون منافات با هم نداره. اینکه در یک مورد خاص کسی ولو مطلب اشتباهیه، یعنی رفتارش رفتار درست نیست، مجرد اینکه در یه جا طرف دروغ ولو تعمده به کذب هم داشته باشه این باعث نمیشه که وساقتش از بین بره یا حتی عدالتش ساقط بشه. چون ممکنه تخیل میکرده که اینجا مجاز هست به هر وجهی که هست، بنابراین منافات با عدالت نداره. من الان اون بحثاشو نمیخوام وارد بشم، خودش بحث مفصلی داره. فقط به نحو اجمال عرض میکنم مجرد این که ذیل یک روایت از اعتبار بیفته ولو ما نظرمون این باشه که اون ذیل رو این راوی جعل کرده، راوی رو از وساقت نمیندازه، در نتیجه به صدرش میشه تمسک کرد. ذیل رو هم به عنوان حمله و تقیه هم بشه این به صدر سرایت نمیکنه. حالا این تفصیلی داره، اون تفصیلش در جای خودش. در بعضی موارد تبعض در حجیت نسبت به یک روایت واحد هست، در بعضی جاها نیست، اون حالا در جای خودش باید بحث بشه. بله بله، غیر از اون، اون میگه که اگر به نحو طلاق السنه باشه، طلاق السنه دیگه بعد از سه بارش هم نیاز به محلل نداره. صد بارم همچی طلاق سنت انجام بشه،
عبدالله ابن بکر درست،
خب همین دیگه بحث سر اینه که این ابن بکر
صد آقا فما عدله رو داره. اگر تنها چیزی که به نظر
نه اون دو جلسه قبل توضیحات دادم، برای همین بود که بگیم فقط بحث این عدله لازم نیست اون ذیل مستند باشه، چون بنابراین اون ذیل که خب این باعث میشه که بتواند دوباره طلاق بده و امثال اینها، خب اون یه حرف، ولی نه نیازی نیست که ما برای ما عدله به اون ذیل تمسک کنیم و جورای دیگه هم میشه روایت معنا کرد. خب این بحث تمام. خب تو یکی از روایات های بحث ما که موثقه ابی بصیر بود، تعبیر این چنین وارد شده بود: انا احده ما علیه السلام فی المطلقه تعتد فی بیتها و تظهر له زینتها لعل الله یحدث بعد ذالک امرا. بحث این بود که این کلمه تظهر له زینتها معناش چیه. در روایات البته در بحث معتده ما روایت دیگه‌ای که کلمه زینت و اظهار زینت با این الفاظ درش به کار رفته باشه نداریم، ولی اظهار زینت و مایوشبه ذالک در آیات و روایات دیگری وارد شده در مورد اظهار زن نسبت به زینتش. خب در سه آیه، یعنی در سه مورد کلمه زینت در این مفهوم به اصطلاح شبیه اظهار و مایوشبه الاظهار مطرح شده که هر سش هر در چهار مورد مذارت میخوام در چهار مورد کلمه زینت به کار رفته که همش در سوره نوره، یک موردش در یک آیه هست، سه موردش در یک آیه دیگه هست. اون یه موردش آیه 60 سوره نور هست: والقواعد من النساء التي لا ترجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینت و ان یستعففن خیر لهن. اما سه مورد دیگه در آیه 31 سوره نور: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این یک موردش. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ. یه مواردی رو در آیه شمرده. در ادامه: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. در این چهار مورد، دو موردش روشنه که مراد از زینت جسد زن نیست، مراد از زینت یک زینت خارجی هست. دو موردش خب ابهامی داره، روایات مختلفی هم در ذیلش وارد شده که ما در مورد روایات به اجمال صحبت خواهیم کرد. حالا ممکنه شخصی زینت رو یک معنی عام بداند، بگه زینت یعنی همه چیزهایی که باعث زیبایی شیء میشه، جزء شیء هم که باعث میشه اون شیء زیبا بشه، جاذب بشه، جالب بشه، اون زینته. بنابراین کل بدن زن زینت هست، چون باعث جلب و جذب مردها میشه. خب ممکنه کسی اینجور بگه. اگر کسی همچی ادعایی بکنه، آیه 60 سوره نور و سومین مورد از این آیه اونا ردش نیست، چون غیر متبرجاتن به زینتن، اون مراد زینت عرضی و خارجی، یعنی زینتی است که به اصطلاح ذاتن زن اون زینت رو نداره. فرضینه که ان یزعن ثیابهن، ثیابشون رو کنار میگذارن، بنابراین بدنشون ظاهر میشه، ولی غیر متبرجاتن به زینتن، این به هر حال یک زینت اضافه بر بدن هست. ولی کلمه متبرجات به زینتن ممکنه تغییرش کرده باشه، زینت یعنی همه چیزهایی که باعث جذب هست. میگه شما نباید با اضافه کردن چیزی به بدنتون تبرج به زینت، اگر یک معنای خاصی داشته باشه ازش استفاده نمیشه که زینت معنای خاص هست. یا مثلا لا یضربن به ارجوه لهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، که تفسیر شده که جوری تکون حرکت بکنه که خلخالهای پاش تکون بخوره، جلب توجه بکنه که این خلخال به پا داره و امثال اینها. اینکه اینجا مراد از زینت خلخال هست و یک قسم خاصی از زینت هست، اون میتونه به قرینه لا یضربن به ارجوه لهن نباشه. زینت ممکنه یک معنای عام باشه. بنابراین این دو مورد دلیل بر این نیست که زینت مفادش خاصه یا عامه، هم با خاص بودن سازگاره هم با عام بودن سازگاره. عرض کنم خدمت شما، اما اون دو مورد دیگه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و اون آیه و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این مراد چیه؟ خب یه سری روایاتی در ذیل این مطلب وارد شده، حالا من روایاتش میخونم. دو مرحله بحث ما داریم. آیا اگر ما دیدیم در بعضی از این روایات مثلا زینت رو به بدن زن اطلاق کرده بود، آیا این میتونه شاهد باشه برای اینکه تظهر له زینتها به معنی بدن زنه، یا شاهد نمیتونه باشه؟ یه مرحله. مرحله دوم خود اونا هم آیا چیکار باید بکنیم؟ خود اون روایت ها رو یک بحث های خاصی داره که من چکیدش رو اشاره میکنم. به نظر میرسه حالا مجرد این که ما در بعضی موارد زینت رو در مورد بدن زن اطلاق شده باشه، این قرینه بر این نیست که حتما در بحث ما هم زینت به این معنا باشه. در واقع استعمال هست، همچنان که در علم اصول مطرح شده، استعمال قرینه بر این نیست که قرینه بر حقیقت بودن نیست، ممکنه به نحو مجازی باشه. حالا یه توضیحات تکمیلیش بعدن عرض میکنم. اصل استعمال بودنش هم خیلی روشن نیست که اون تو مرحله بعد. اگر هم استعمال باشه، استعمال که به نحو حقیقه، استعمال گاهی اوقات بلا عنایتن و بدون ادعا و امثال اینها ممکنه باشه، خب اون قرینه هست. ولی اینکه بعضی از این اطلاقات اگر اثبات هم بشه، اینی که شاهد بر این باشه که زینت، کلمه زینت بدون ادعا و تجاوز در مورد بدن زن اطلاق شده است، اون روشن نیست. ممکنه یک نوع ادعای وجود داشته باشه، یعنی به خاطر مشابهتی که بدن زن با وسایل آرایشی و زیورآلات داشته باشد، ادعاً میخواد بگه که بدن زن خودش ذاتاً یک چیزی هست که جذب میکنه، یک از باب تشبیه بدن زن زینت قرار داده شده باشه امثال اینها. اون احتمال داره و مشکل هست که ما از این روایات بخواهیم مستقیماً روایت مورد بحث رو استفاده کنیم. حالا یه تقریباتی ممکنه شخصی به کار ببره که اونا حالا بعضیش رو شاید اشاره کنه. اما خود روایاتی که در این مسئله هست، این روایات رو بحثش رو مفصل حاجات تو کتاب نکاح بحث کردن، چند جا در مورد روایات صحبت کردن. من بعضی از نکات بحث حاجات رو به صورت چکیده اشاره میکنم و مختصر تفاوتی بعضی نکاتش رو تو این بحث ازش استفاده میکنه. در روایات کلمه زینت گاهی اوقات در مورد بدن زن به کار رفته، یعنی عضوی از اعضای بدن زن مصداق زینت شمرده شده. گاهی اوقات آرایش و زیورالات. ببینید ما سه چیز زینت میتونه باشه: یکی خود بدن زن، یکی آرایش بدن زن مثل کحل که آرایشی هست که به بدن زن چسبیده و باعث زیبا شدن زن میشه. قسم سوم زیورالات که چیزهای خارجی هست مثل گردنبند، گوشواره و دستبند و امثال اینها. بحث بر این هست که آیا زینت بر هر ستای اینها اطلاق می شود؟ حالا اگر اطلاق شد، آیا این اطلاقش حقیقی مجازیه به چه نحو است؟ اون مرحله بعدی بحثه. زینت گاهی اوقات در مورد خود بدن زن به کار رفته، من جمله تو این صحیحه مسعود ابن زیاد هست که در قرب الاسناد صفحه 82 ظاهرن، من اینو یادداشت نکردم، تو حفظم 82 بود، به نظرم هم 82 اگه اشتباه حفظم نکرده باشم، عبارت این هست که انهو ان مسعود ابن زیاد قال و سمعت جعفر علیه السلام. انهوش به هارون ابن مسلم برمیگرده که در صفحه این یه مجموعه روایت مفصلی از هارون ابن مسلم ایشون نقل کرده که صفحه 62 اسم هارون ابن مسلم آمده. بعد از اون همینجور پوکسرم انهو انهو داره تا میرسه به این انهو ان مسعود ابن زیاد قال و سمعت جعفر علیه السلام و سئل اما تظهر المرأة من زینتها، از امام صادق علیه السلام از اون زینتی از زن که مجاز هست زن اون زینت رو اظهار کنه سوال شد. امام علیه السلام فرمودن الوجه والکفین. وجهه که میخونم به خاطر این هست که در واقع اینجا تظهر مقدره، یعنی تظهر الوجهه والکفین، از این کفین داره، اگر کفان بود میشد الوجه و الکفان بخونه، ولی کفین اینجور که من یادداشت کردم، کفین یادداشت کردم، اگر اینجا تظهر الوجهه والکفین هست که این تظهر مقدم. صفحه 82 دیگه رقمی چنده؟
270.
اجازه بدید رقم چند بود؟ 270. بله خب اینا اگر اثبات نشه خلاف اصل دیگه. بله بله اصل عرفی اصل چیه؟ اصالت الصحه اینه دیگه، اصل صحه در مصطفی من دیگه. اینقدر هم زیاد نیست، تو اون مشرق فقیه هم تو چاپ نجفش این مشکل هست، تو چاپ ایرانش نیست. عرض کنم خدمت شما. خب عرض کنم خدمت این چیه؟ حالا اینجا سوال اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین. خود وجه و کفین رو مصداق زینت قرار داده در این روایت. این هم در این روایت این دو تا مسعده معروف داریم، یه مسعده ابن زیاد هست، این مسعده ابن صدقه، اینا مورد بحث هستن که یکی هستن دو تا هستن به اینا. بنابراین که این مسعود ابن زیاد درش بحثی نیست، اون بحثی که هست مال مسعود ابن صدقه است که آیا اون مسعود ابن صدقه همین مسعود ابن زیاد ثقه امامی معتبره یا اون شخص دیگه است و اونها. در واقع این روایت به اون بحث مسعود ابن صدقه ارتباطی نداره که تو کتاب نکاح حاج آقا جلد 2 صفحه درس 69 در مورد این روایت که صحبتای شده. خب این یه روایت. روایت دیگه صحیحه فضیل ابن یسار هست قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزراعین من المرأه احما من الزینت التي قال الله تبارک و تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. قال نعم و ما دون الخماره من از زینه و ما دون السواره. یه روایت خیلی مفصل بحث داره، بحثی در بحث وجه و کفین مبسوط حاج آقا بحث کردن که تو کتاب نکاح حاج آقا جلد 2 درس شماره 61 تا 63، سه جلسه در مورد این روایت عمدتاً بحث هست، مرادش چی هست و اینها. نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. تفسیری که حاج آقا میکنند از این و ما دون الخمار اینجور هست، یعنی اون چیزی که، حالا من قبل از اینکه تفسیر حاج آقا عرض بکنم یه توضیح دم این عبارت بدم. آیه قرآن ببینید، آیه قرآن میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، میگه زینتشون رو زنها آشکار نکنن مگر زینت ظاهره باشه. بعد در ادامه میگه ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. این زینتهن ادامه آیه به قرینه قبلی یعنی زینت باطنه. زینت باطنه رو فقط الا لبولتهن او آبائهن امثال اینها، زینت ظاهره که خب به همه اشخاص میشه نشون داد، اون زینت باطنه. این سوال اینه که این ذراعین از اون زینت باطنه است که ابداعش محرمه یا از زینت ظاهر است؟ در واقع سوال این هست که امام علیه السلام در واقع این تعیین دارن، تعیین میکنن که این زینت باطنه است یا زینت ظاهره. چون یه مطلبی ممکنه تو حاج آقا این روایت فضیل ابن یسار رو جزو روایت هایی که مفسر الا ما ظهر منها هست قرار دادن، یه بحث مفصلی دارن در مورد روایت هایی که اون الا ما ظهر منها رو تفسیر داره میکنه، ممکنه در نگاه اول شخص متوجه نشه این که اصلا الا ما ظهر منها تو روایت نیست. نه، این الا ما ظهر، این روایت در واقع ناظر به این هست که این زینت هنه ای که بعد ذکر میشه مورد زینت باطنه است. این ذراعین جزو زینت باطنه هست که فقط به شوهرها و محارم دیگر میشه نشون داد یا زینت ظاهره است؟ که امام علیه السلام میگه ذراعین جزو زینت ظاهره نیست، جزو زینت باطنه است. و بعد تعیین میکنه که چه چیزهایی جزء زینت باطنه است. میگه نه و ما دون الخماره من الزینه. ما دون الخمار رو حاج آقا معنا میکنه، بحث مفصلش کردن ملاحظه بفرمایید. ما دون الخمار میگن ما یستره الخمار، اونی که زیر خماره، یعنی موی سر و امثال اینها. و ما دون السوار، اون چیزی که زیر دستبند هست، این دستبند زیرش، اون قسمت زیرش، این یعنی از دستبند زیر، که البته بالملازمه استفاده میشه که بالاتر از اون هم محرم هست، مرز این زینت محرم ظاهره و باطنه رو تعیین میکنن، میگن زیر عرض کنم سوار هم اون هم جزو زینت باطنه حساب میشه و امثال اینها. خب اینجا روایت بنابراین ذراعین رو جزء زینت باطنه شمرده، پس زینت ظاهره و باطنه رو مقسمش رو بدن قرار داده. اون استدلالی که هست اینه که این روایتش تو جامع الاحادیث جلد 25 صفحه 610 رقم 37367 باب 6 از ابواب نمیدونم چی، حدیث اول. چون من از برنامه نرم‌افزاری نگاه کردم، سریع نوشتم، فرصت نکردم نگاه کنم ببینم ابواب کلیش چیه، ولی باب 6 از ابواب مربوط به این بحث هست. روایتش تو همین باب، کل روایت هایی که میگم اونجا مراجعه بفرمایید. خب این هم دو روایت، این دو تا روایت صحیح السنده. یه سری روایت های ضعیف السندی هم داریم که حالا من میخونم ولی به اونا دیگه خیلی کار نخواهیم داشت. من کتاب یک تو مکارم الاخلاق صفحه 232 از کتاب محاسن نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام
فی قوله جل ثناؤه الا ما ظهر منها قال الوجه و ذراعان. ذراعان رو جزء زینت ظاهره اینجا قرار داده. تو روایت فضیل ابن یسار میگفت ذراعان جزء زینت باطن است و باید پوشیده بشه، ولی تو این روایت که مرسل است خب قابل اعتماد نیست. این همچنین یه روایت ابوالجارود هست که اونو بد میخونم. اینا یک دسته روایات. یه دسته روایات دیگه هست که هم در مورد آرایش هم در مورد زیورالات در مورد هر دوش زینت رو اطلاق کرده. یه روایتی هست که در کافی جلد 5 صفحه، این روایت فضیل ابن یسار در کافی جلد 5 صفحه 2521 رقم 2 هست. یه روایتی هست که به سند صحیح از قاسم ابن عروه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده که تو سند دو نفر هست بحث داره، یکی عبدالله ابن بکیره که فتحیه ولی ثقه هست، یکی هم قاسم ابن عروه هست. قاسم ابن عروه توثیق صریح نداره ولی شیخ حسین ابن سعید و جماعت دیگری از بزرگان هست که خود همین اکثار روایت حسین بن سعید دلیل بر وثاقتشه. ابن ابی عمیر و بزنطی هم ازش نقل میکنند که اون هم دلیل بر وثاقتشه. بنابراین روایت با توجه به عبدالله ابن بکیری که درش واقع هست موثق است. خب این روایت موثقه نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی الا ما ظهر منها قال از زینت و ظاهر الکحل و الخاتم. کحل سرمه که در چشم هست و خاتم انگشتری که در دست هست. خب اینم یه روایت. روایت سوم، این دفعه سوم روایات، روایاتی که در مورد زیور آلات فقط اطلاق کرده، به زیور آلات این اطلاق شده. حالا اینا بحث داریم، من حالا فعلا روایتش فقط دارم میخونم، در مورد بحث خون میکنیم. در مورد زیور آلات اینا خیلی هاش بحث های فقه الحدیثی داره، بحث های چیزای دیگه داره که همش حالا آدرس های بوده کلی من این آدرسش رو بدم. هم جلد دوم نکاح حاج آقا از درس 66 و 67 در مورد روایات ها صحبت شده، یه سری توضیح. من وارد ریزکاری های بحثاش نمیشم، این بحث های ریزکاری داره که اونجا هست. اون نقطه ای که بیشتر مورد بحث من هست که هایی از بحث حاج آقا رو که بحث ما مربوط میشه رو نقل میکنم، جزئیات بقیه چیزاش رو حس میکنم. عرض کنم خدمت شما این در مورد یکم در مورد زیورالات تعبیر کرده که با سند صحیح از سعدان ابن مسلم که شیخ این سعدان ابن مسلم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. تو این روایت دو نفر مورد بحث هستی که خود سعدان ابن مسلم هست. سعدان ابن مسلم توثیق صریح نداره ولی احمد ابن اسحاق ازش فراوان نقل میکنه، افراد دیگه هم ازش نقل میکنن از بزرگان که همین مقدار کافیه برای وثاقتش. علاوه بر اینکه کتابش رو صفوان ابن یحیی نقل کرده، ابن ابی عمیر ازش نقل کرده، نقل صفوان و ابن ابی عمیر اون هم کافیه برای اثبات وثاقتش. در وثاقتش بحث چندانی نیست. ابی بصیر هم همچنان که صاحب رساله ابی بصیر مرحوم سید مهدی خونساری فرمودن، ابی بصیر یحیی اسدی هست که در وثاقت و جلالت قدرش نباید تردید بشود. خب اینا بحثش قبلا گذشته و نمیخوام بحث سندی بکنم. خب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال الخاتم والمسکه وهی القلب. قلب نمیدونم تلفظش چیه. قلب چی؟ قلب قلب. حالا رفقا ببینید
کافی
نمیده که روایت نقل کرده لفظ کلمه قلبه آها بفرمایید کافی جلد 5 صفحه 521 روایت 4 هست. خب که این روایت سندن معتبره و فی روایت اخرى قال الخاتم و المسکه و هو الذی یظهر من الزینه. بعد ده تو مکارم الاخلاق اون عبارتی رو که نقل کردم الوجه و الزراعان در ادامهش میگه و فی روایت اخرى در مورد الا و ظهر منها الخاتم و المسکه و هو الذی یظهر من الزینه کنه، اون زینتی که جائز هست ظاهر کردنش خاتم و مسکه هست. ولا یبدین زینتهنه، حالا اون زینت های که نباید آشکار بشه میگه قلائد و قرته و قلات گردنمند، قرته، گوشواره، دملج، بازوبند، خلاخیل، خلخال، پابند. بعد یه عبارتی در ذیلش داره میگه المسکه یل قلب، المسک از سوار من از زبل، لغت چیزای لغوی در ادامهش معنا کرده که اینه. حالا مراجعه کنید کاش نداره. حالا این هم یک دسته. روایت ابل جارود هست، این تمام همه اینا رو یه جوری با هم دیگه جمع کرده این جوریه. تو تفسیر قمی میگه و فی روایت ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام، که این روایت ابل جارود از سندی معتبر نیست. حالا خود ابل جارود بحث داره، سند و ابل جارود توش اشخاصی هستن که مورد بحثه، اینا قابل اعتماد نیست. حالا بخونمش مفیده. فی قولی ولا یبدین از زینتهن الا ما ظهر منها، میگه این ما ظهر منها رو میگه ثیاب، کحل، خاتم، خضاب الکف، سوار، اینا ما ظهر منهاست. بعد ادامه ای داره و زینت و سلاس، زینت و لناس. نمیدونم از زینت و سلاس آیا ادامه روایت، یکی از ابهاماتی هم که تو این چیز هست. لحنش یه لحن خاصی، حالا من میخونم شبیه از جهاتی. حالا میگه از زینت و سلاس، زینت و لناس و زینت و للمحرم و زینت و لزوج، فاما زینت و نه فقط ذکرنا. این فقط ذکرنا خیلی شبیه عبارتای آخوندی و علماییه. حالا تو روایت این فقط ذکرنا باشه، این یه قدید من احتمال میدم مثلا خود اول جارود میگه سه جور زینت داریم، زینت که ذکر کردیم، این روایت که از امام باقر نقل کردیم اون که توش بود، یا حالا از زینت سلاس مال خود علی ابن ابراهیم باشه، مال اون کسی که حالا. این البته ابل جارود از قسمت هایی هست که مربوط علی ابن ابراهیم نیست. تفسیر موجود علی ابن به نام علی ابن ابراهیم مجموعه یک تفسیر هست مال علی ابن حاتم قزوینی هم، چون که حاجاها اشاره فرمودن تو درس های خیلی قدیمیشون، مال علی ابن حاتم قزوینی هست و از تفاسیر مختلف جمع‌آوری شده که حجم اصلیش البته از تفسیر علی ابن ابراهیمه. این قسمتش مال علی ابن ابراهیم نیست، مال تفسیر ابل جاروده.
جایی که روایت هست بلا فاصله بعدش کلام خودشون میاره و اصلا معلوم نمیشه با مقایسه به سیر سایر روایت معلوم
میشه
که این قسمتش روایت نیست.
بله.
مشابه اینطوری زیاد داره.
بله بله. بله بله. عرض کنم خدمت شما، این حالا این و زینت و سلاس، زینت للناس و زینت للمحرم و زینت للزوج، حالا این کلام مثلا خود علی ابن حاتم قزوینیه، ادامه روایت مثلا ابوالجارود چیزی گفته، من نمیدونم. حالا بالاخره این عبارت اینه و زینت و سلاس، زینت للناس و زینت للمحرم و زینت للزوج، فاما زینت الناس فقط ذکرنا و اما زینت المحرم فموضع القلاده فما فوقها، موضع قلاده، گر موضع قلاده و بالاتر، یعنی از این محدوده دیگه پایین تر از قلاده برای محرم جایز نیست، و دملج و مادونه، دستبند و پایین تر از او،
قسمت های بالایی جایز نیست. ول خلخال و ما اسفل من، خلخال و پایین تر از او این مقدار جایزه. اما زینت و اما زینت لزوج فلجفت کلو، که نسبت به زوج این شکلی تعبیر کرده. این به هر حال تو این روایت به جسد زن به طور کلی اطلاق زینت کرده، البته یک زینتی که زینتان لزوج هست. تو اون آیاتی که ما میخوندیم زینت اختصاصی زوج نداشتیم، زینت محرم داشتیم، یکی بود، یکی هم زینت غیر محرم داشتیم الا ما ظهر منها. زینتان لزوج توی آیاتی که خونده شد نداریم. خب حالا این روایاتی که ما داریم اینا رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم؟ این روایات یک نوع تعارض بدوی بینشون دیده میشه در تفسیر الا ما ظهر منها. البته اون روایت مسعد ابن زیاد چون صریح نیست که در تفسیر آیه قرآن هست، شاید اینقدر جمعش با روایت های دیگه خیلی چیز نداشته باشه. و سوالش با توجه به جواب استفاده میشه که زینت رو در مورد اعضای بدن به کار برده و این منافات با این نداره که غیر اعضای بدن هم چیزهای دیگه هم مجاز باشه. علاوه بر این که اون رو باید مسئلت من زیاده دقت بفرمایید. سوئل اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین. ممکنه جمع این روایت با روایت های دیگه ای که بحث کحل و خاتم رو هم مطرح کرده بگیم مراد از وجه به ما فیه الکحل باشه، کفین دست به ما فیه الخاتم باشه. این دست در حالت عادی خب ممکنه معمولا زنها خب انگشتر به دستشون هست، و وجه در حالت عادی که خب سرمه یکی از وسیله‌ای بوده که به طور طبیعی سرمه میکشیدن. حالا یه بار ما رفتیم جمعه بود خدمت آقای حسن زاده سرمه کشیده بودن، بعد گفتن سرمه بر سوی چشم خوبه و من چون روزای درسی درس دارم سرمه نمیکشم، ولی جمعه چون تعطیلیه سرمه کشیدم، اینا برای سوی چشم مفید است و امثال اینها. حالا زن ها که حالا این بحثا این مطرح نیست به هر حال در روز چیه؟ نه دستم میرن به سرمه باید بکشن، نیاز نیست که عقول النساء فی جمالهن، نه دیگه روایت دیگه تو روایت هست میگه زن حتی میگه حتما باید چیز کنه ولو از نمام قاروره چیز بگه. روایت هست که زن نباید خودش رو بیارایش باشه و اینا. خب بنابراین این روایت مسعد ابن زیاد جمعش با روایت دیگه خیلی دشوار نیست. ما میگیم مراد از وجه خب به ما فیه مثلا سرمه و کفین به ما علیه الخاتم امثال اینا. عمده قضیه اون روایت فضیل ابن یسارم که ذرا عین رو داره، اون هم مفهوم نداره. میگه که ذرا عین از زینت هست یا نیست؟ امام علیه السلام میگه که ذراعین بله جز زینت باطن است. بعد امام علیه السلام به تناسب زینت‌های باطنه‌ای که متناسب ذراعینه رو بیان میکنه. محدوده زینت‌های باطنه از بدن زن رو بیان میکنه. این منافات با این نداره که یک زینت‌های باطنه دیگه هم باشه که محرم باشه. امام علیه السلام چرا بیان نکرده؟ چون تناسبی با ذراعین نداشته. اون ذراعین رو سوال کرده بوده، امام علیه السلام خواسته محدوده ذراعینی که از بدن انسان هست اون رو مشخص کنه. بنابراین اون روایت فضیل ابن یسارم اونچنان اصلا تعارض نداره با سایر روایت باب. بله؟ چی؟
رمادون از زینه و رمادون از سوار.
خب میگه هر چیزی که زیر خمار باشه، اعضایی از بدن زن که زیر خمار باشه و اعضای بدنی که زیر سوار باشه اون زینت هست. نه مادون از سوار اون، یعنی مادون از سوار، سوار به اصطلاح دستبنده، میگه این محدود اینجام جزو زینت، این که دیگه به طریق اولا محدوده شو داره تعیین میکنه، میگه این قسمتی از بدن که زیر هست این آخر چیز هست، محدوده زینت باطنه رو میخواد، زینت باطنه ای که جزو اعضای بدنه، اما ازش استفاده نمیشه مطلق زینت باطنه رو امام علیه السلام میخواد بیان کنه، حفر ازش از این روایت استفاده نمیشه. عمدش روایت دیگه بحث ماست که الا ما ظهر منها رو مستقیم سوال کرده، تفسیر آیه رو سوال کرده، امام فرموده الکل و الخاتم یا خاتم خالی، اونها مورد بحث است که اون رو چجوری با روایت فضیل ابن یسار، اما هم تعارضی که بین خودشون هست هم تعارضی که اونها با روایت فضیل ابن یسار دارند رو چجوری حل میکنیم، نحوه حل این تعارض در بحث ما دخالت داره. حاجات بحثی نحوی برای حل تعارض کردن که دقیقاً اون نحوی حل تعارض مؤثر هست در بحث ما. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، این رو انشاءالله فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.